سینمای نابینایان تقدیم می کند.
سوینا با حمایت گالری گوهربین تقدیم می کند. هزار دستان قسمت چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هزار دستان. نویسنده و کارگردان علی حاتمی. بازیگران جمشید مشایخی، رضا خوشنویس، رضا تفنگچی، عزت‌الله انتظامی، خان مظفر، داوود رشیدی، مفتش، علی نصیریان، ابوالفتح، محمد علی کشاورز، شعبان، حسین گیل، سید مرتضی، زهرا حاتمی، امین اقدس، شهلا میربختیار، قمر بانو، جعفر والی، رئیس نظمیه، جمشید لایق، نشاط، اسماعیل مهرابی، نصرالله، پرویز پورحسینی، متین السلطنه، محمد مطیع، غلام عمه، جهانگیر فروهر، سرگارسون، رئیس تأمینات، رقیه چهره آزاد، مستخدم، مینو ابریشمی، جیران، منصور والامقام، مدیر گراند هتل، سروش خلیلی، صاحب جواهری قزاقیان، متولی سقاخانه، نعمت الله گرجی، پاسبان یک، سرکار رجبی، محمد ورشوچی، پاسبان دو، سرکار اسکری، اسخر همت، حسن سرباز، جانگیر الماسی، دکتر موساخان فیض، سعید امیر سلیمانی، شازده معیر الدوله، فرهنگ مهرپرور، دکتر خندان، منوچهر آذری، دربان هتل، افسر اسدی، شاهدخت، مرحوم اسماعیل محمدی، استاد بهار، مهری ودادیان، عیال اسماعیل خان، محمود بصیری، نمکی، صاحب اتوشویی، لیلا حاتمی، امین اقدس کودک، موسیقی مرتضی حنانه، تدوین عباس گنجوی، علی حاتمی، تدوین تصویر و صدا حسن حسندوست، صدا روبیک منصوری، مدیران فیلمبرداری مهرداد فخیمی، مازیار پرتو، مدیر تولید محمد مهدی دادگو، محصول گروه فیلم و سریال شبکه اول سیما 1358 تا 1366، راوی بهروز رضوی. جلوی گراند هتل، نوه استاد گلبهار داخل درشگه نشسته و به بستنی نانی لیس میزند. سرگارسون دو ظرف بستنی برای پسر بچه به درشگه چی میآورد.
بفرمایید. آقا بزرگتون داده.
نه آقا نمیخوام، خودم خریدم.
یکیشم مال شماست.
آقا مرمت شما کم نشه، از این چیز میزا نخوردم تا حالا، اسمشم نمیدونم چی.
به هر حال من سینی رو میگذارم اینجا باشه، شاید حبس کردید.
سرگارسون بستنی ها رو لبه درشگه میگذارد و میرود.
نونیش بهتره. من نونیشو بیشتر دوست دارم.
داخل هتل، خان مظفر، استاد گلبهار و مرد دیگری پشت میز نشستند.
قرار داده چاپ کتاب آماده است که از طرف مدیر بنگاه ما و شما امضا خواهد شد، هر مبلغی که شما توافق کنید.
بعد از فوت سبیه من که به مرض سل تلف شده جوون مرگ، دلم نیمد اطفال بی مادر بدم دست زن بابا. با موافقت شوهر سبیه که اتفاقا جوان نازنینی بود که لاجرم تجدید فراش می کرد که کرد، سال بی مادر رو پهلوی خودم آوردم. چندی پیش مادر بزرگشونم رخت از این دنیا بربست و به دخترک جوان مرگ پیوست. از همون روز دفن سبیه عیالم یک قبر کنار مزار دخترش خرید تا هم پل کی اون سفر کرده باشه. مادر و دختر نتونست ازم جدا باشن. من برای این اطفال بیشتر مادر بزرگ بودم تا آقا بزرگ. آشپزی و نظافت، شستن ظروف و البسه مجال زیارت حضرت عبدالعظیم رو نمیداد، چه رسه به سفر به هندسون.
با این اوصافی که استاد گلبهار گفتن قرارهای بعدی رو با ایشون در خانه بگذاریم تا کمتر مصده اوقاتشون باشیم. قصد ما چاپ کتاب مقاصد الالحان عبدالقادر مراغی است به جهت معرفی اصول و قواعد مقامات موسیقی قدیم و اساتید امروز که شما حاشیه مبسوطی بر اون نوشتید.
این از کرامات پیر داناست که می دانن همه سرسپردگان به چه کارن و در این میان حتی من مادر بزرگم از یاد نبرده.
جلوه هتل سرکار رجبی و سرکار عسکری ظرف‌های بستنی را بر می دارند و شروع به خوردن می کنند.
عجب بستنی رنگی.
اول نزن قاطقش کن. خیلی خود شده. کاشی دست من
داخل هتل
کتابخانه بنیاد مظفر موفق شده است تا اکنون دو نسخه دیگر از این کتاب گرانقدر را در هلند و استانبول به دست آورد که توسط دانشجویان بنیاد از کتب عکس برداری شده و نسخ آن در اختیار استاد قرار می‌گیرد.
علاوه بر اون مقاله‌ای به ابتکار فارمر در کتاب دایره المعارف اسلام از عبدالقادر آمده. یادم بیارین ترجمه فصل مربوط رو تقدیم استاد بکنم. فواید تحقیقات فرنگی ها در این است که با مراجعه به مآخذ معتبر با شیوه های تنقیدی علمی اطلاعات رو فراهم میارن. نهایت این نقادی خالی از اشتراق و عرفانه. در این خصوص شور و صفای شما مکمل مطلبه.
میز رزپشن. مدیر هتل گوشی را بر می‌دارد.
گراند هتل بفرمایید.
امین اقدس.
عرض سلام خانم.
من هستم.
بله تشریف دارن. البته جلسه دارن.
خبری براشون دارم.
خبر فوریه؟
بله.
اطاعت میشه خانم. انشالله که خبر خوشه. اطاعت؟
خانم حاکم.
اصلاحی وصل میکنم خانم.
گوشی را می‌گذارد. سرگارسون با گوشی تلفن دیواری صحبت می‌کند.
بله بله، گوشی حضورتون الان تشریف می‌آورند.
خانم مظفر به طرف تلفن دیواری می‌رود و گوشی را می‌گیرد.
خان بابا شما چون خوشبختی هستید.
گذشته. امین اقدس کودک در کوچه گل می‌چیند و به سمت خانه مادری می‌رود.
زنجیر اتصال من و خانه مادری وصل شد. دوباره زنگوله من به صدا در اومد.
زمان حال خانه مظفر بسیار مشعوف است و لبخند میزند.
سیمای شما آمد واقعا خوشحالم.
گوشی را به سرگارسون میدهد و با لبخندی رضایتمند به سمت مفتش میرود.
رفیق شفیق ما چرا در عزلت نشستین؟ بفرمایین در این مجلس فرح‌بخش هم صحبت ما و استاد گلبهار باشه.
عرض میکردم.
مفتش خوشحال و راضی بلند می شود، تعظیم می کند و سر میز خانه مظفر و مهمانانش می نشیند. خان مفتش را به مهمانانش معرفی می کند.
برکت حضور استاد گلبهار و مسائی این یار مهربان. لحظه پیش خبری خوش رسید که دلشادم کرد. حال آن شب شمران دست آن شب هز
نوای استاد پرندگان را به بهشت آورده بود. بلبل به سخن گفتن عمری به ترانه.
من پیر چنگی، شاید از بار معصیت دستم جدا از ساز خوش شده.
در آواز حق حاجت به ساز نیست. تازه به قول عبدالقادر خودتان، اکمل آلات الهان حلوق انسانی است. حلق نایی است که خدا ساخته، نفیرش از نای خوشتر. استاد گلبهار، یک خط از آن شعر ملک و شعر
مسبوقید که به دستور اعلیحضرت اون ترانه موقوف شد و حتی کار گوینده اون به تبعی کشید.
بخوانید جواب شاه شما با من درویش.
احتیاط نکنید، مجلس در امانه.
با شکر خدا نظمیه چی هم سر میز ما نیست.
بخوانید استاد.
مرغ زر نال زر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر بار این قفص را بر شکن و زیر روز بر کن.
صدای آواز روی تصاویری از عکاسباشی سیار که از مردم کوچه و خیابان با ژست‌ها و لباس‌های متنوع عکس می‌گیرد. صدا روی تصویر شادروان اسماعیل محمدی در نقش استاد گلبهار.
این عکس آخرین تصویر پیر صحنه شادروان اسماعیل محمدی است.
خیابان، اتومبیل‌ها و مردم با سرعت در رفت آمدند. با صدای هلیکوپتر یک دسته اعلامیه از آسمان بر سر روی مردم می‌بارد. مردم می‌دوند و سعی می‌کنند از خیابان فرار کنند. مغازه‌دارها در مغازه هایشان را می بندند. صاحب اتوشویی در حالی که مغازه اش را قفل می کند نگاهی به آسمان می اندازد. باران کاغذ بر ساختمان شهرداری فرو می ریزد. مردم که از صدای هلیکوپترها ترسیدند از خیابان ها می گریزند. جلوی گراند هتل، کارکنان هتل بیرون آمده و سعی می‌کنند بین زمین و آسمان اعلامیه‌ای به دست بیاورند و آن را بخوانند. درشکچی هم دست می‌برد تا اعلامیه‌ای به چنگ آورد. صاحب اتوشویی چند اعلامیه از کنار جوی آب برمی‌دارد. و در حال دویدن کاغذ را به دست پسر جوانی می‌دهد. کمی بعد اتوشویی، مردی کت شلواری در آستانه در ایستاده و صاحب اتوشویی اعلامیه‌ای به دست او می‌دهد.
قربون دستت، من سواد ندارم، این اعلامیه رو واسم بخون. بلندم بخون، آخه من گوشام سنگینه.
بخوشاش.
چشمت بی‌بلا.
ایرانیان، هزارها آلمانی در خاک شما هستند. اینها به تدبیر به مقامات مهمی در صناعت و فلاحت حائز گشتند.
خیابان همچنان شلوغ است و مردم، درشگاه‌ها و اتومبیل‌ها با سرعت درگذرند. مرد دیگری در آستانه اتوشویی ایستاده و اعلامیه را می‌خواند.
فقط منتظر یک کلمه از هیتلر هستم که منابع اصلی مالی شما را تار و مار سازم.
همچنان از آسمان روی سر مردم اعلامیه می‌بارد. در صحنه‌های بعدی همچنان که صاحب اتوشویی مشغول کارش است، در آستانه مغازه هر بار یک مرد و در آخر سرکار رجبی و سرکار عسکری اعلامیه را می‌خوانند.
سفارت آلمان حال برای اینها تشکیلات جامعی ترتیب داد و هر کدامشان به مأموریت خصوصی معین.
ما می‌دانیم به تحریکات آلمان‌ها چه فتنه و آشوبی در عراق تولید شده. قطعاً اینها هیچ تردیدی نخواهند داشت که در ایران هم همین کار را بکنند.
همین وضعیت دیده می شود در بسیاری از ممالک کوچک اروپا پیش از غلبه آلمان ها بر آنها.
رفتن آلمان ها هستیم و اگر ایرانی ها آنها را قبول نکنند انگلیس و روس این کار را خواهند کرد. قوای ما مقاومت ناپذیر است.
بیرانیان با شما در نزایی داریم در سوء قصدی نسبت به مملکت شما و هستی و زندگانی شما. ما فقط میخواهیم آلمانی های بلعون را بیرون ببریم.
این ها قرنگی جز این که کشور شما هست، یک میدان شتیب و خونریزی واقع گردد مفلوک بشود نداره. اگر شما آنا با ما مشاهدت کنید، ما هم با شما مشاهدت خواهیم کرد، چه حال چه در آینده.
ورانده یه ارتش بریتانیایی کمیز
فرماندهی آتیش سرخ.
اتومبیل مفتش از خیابان رد می شود. مفتش نگاهی به آسمان و اطراف می اندازد. یکی از اعلامی ها در جوی آب جلوی اتوشویی می افتد. مردم جلوی گراند هتل تجمع کردند و هر کدام اعلامیه‌ای در دست دارد. اتومبیل مفتش جلو هتل توقف میکند. دربان هتل مردم را متفرده میکند.
برید کنار، راه باز کنید، راه باز کنید، در جلو هتل برید کنار، برید کنار، برید کنار،
آقا جان
کنار، کنار، کنار.
مفتش پیاده شده و وارد هتل میشود. مدیر هتل از او استقبال میکند.
سلام علیکم.
خانم مظفر در بالکن اتاقش روی صندلی نشسته و سرگارسون یکی از اعلامیه‌هایی را که از آسمان می‌بارد به چنگ می‌آورد. کاغذ اعلامیه را تا می‌کند، در بشقابی چینی می‌گذارد و با احترام به خان مظفر تقدیم می‌کند.
تغییری انداختی. اعلامیه متفقینه. خان حاکم حتما می‌دونه.
خان مظفر بشقاب و اعلامیه را می‌گیرد. بلند می‌شود و با بی‌اعتنایی آن را به خیابان پرت می‌کند. خیابان جلوی هتل. خدمتکار هتل تکه‌های شکسته بشقاب را در سینی می‌گذارد. گویی بشقاب به پیشانی صاحب اتوشویی اصابت کرده و از پیشانی مرد خون جاری است. مدیر هتل او را گرفته و دکتر سعی می‌کند با پنبه و مواد ضد عفونی زخمش را پاک کند. سرکار رجبی بالای سر خدمتکار هتل که تکه‌های بشقاب را جمع می‌کند می‌ایستد. خدمتکار برمی‌خیزد. پاسبان زیر سینی میکوبد و خورده چینی ها پخش میشود.
کجا چه وقت که سر میشکنی؟
سرکار بفرمایین سیگار دوش کنید.
سرکار رجبی پاکت سیگار را میگیرد و در جیبش میگذارد.
نمیگیرم که به کسی تعارف نکنید. برزاد
بالکن اتاق خان مظفر. خان مظفر، سرگارسون و مفتش در بالکن ایستادند.
همیشه شما زودتر با خبری.
باقا بندیل تو بمند که درم میان.
کجا برم؟ من گاوه پیشون سفید نظمیم
استدادم هایی که هنوز صابون نظمیه به تنشون نخورده.
مفتش با تعجب به خانم مظفر خیره می شود. گنبد امام رضا،
مشهد، شهریور 20.
روز، مفتش با قیافه مبدل، عینک دودی، موهای بلند، سوار بر اتومبیل جلوی خانه‌ای با کاشی شماره 7 توقف می‌کند. اتومبیل را خاموش می‌کند. نگاهی به در خانه می‌اندازد. روی در نوشته شده کریم خوشنویس. داخل خانه، راهرو تاریک و داخل خانه خلوت است. بالای پله‌های چوبی پنجره بزرگ با شیشه‌های رنگی قرار دارد. خوشنویس پشت میزی نشسته، به دیوار تکیه داده و مشغول مشق خطاطی است. صدا از رادیو پخش می‌شود. خانمی قمربانو با چادر نماز در راهرو تاریک پیش می رود. مفتش داخل ماشین نشسته و چشم به خانه دوخته. آن طرف خیابان خانم جوانی نامه‌ای در صندوق پست می اندازد. روی دیوار صلیب شکسته راهش کشیده شده و روی آن ضرب در زدند. مردی روزنامه به دست خانم جوان را زیر نظر دارد. مرد به نظر جاسوس می رسد. دو خانم و یک آقا در خیابان قدم می زنند.
میگن فیلمش خیلی عجیبه.
سینما که بستن آخه کشون متفقین وارد شدن.
روستا شهر گرفتن.
داخل خانه قمر بانو یک سینی چای برای خوشنویس که همچنان در حال مشق خوشنویسی است می آورد و کنار میز او می نشیند. لوله ی حباب چراغ گرس رو زادر می آورد و چراغ را روشن می کند. خوشنویس استکان چای را بر می دارد و سر می کشد. قمربانو لوله چراغ را سر جایش قرار می دهد. بیرون خانه مفتش در اتومبیلش نشسته و همچنان خانه را زیر نظر دارد. داخل خانه خوشنویس با کاغذ مخصوص و توتون یک سیگار برای خودش میپیچد. بیرون خانه مفتش همچنان که چشم به خانه دوخته سیگاری بر لب میگذارد. داخل خانه خوشنویس در جا سیگاریش را میبندد و سیگارش را در چوب سیگار می گذارد. بیرون خانه مفتش سیگارش را روشن می کند و کبریت را از شیشه اتومبیل بیرون می اندازد. داخل خانه خوشنویس پوکی به سیگار می زند. سیگار را در زیر سیگاری می گذارد. قلمش را بر می دارد، در مرکبدان فرو می کند، روی انگشت شستش می ماند و به خطاطی ادامه می دهد. دوباره قلم را در مرکب می زند. سیگارش در زیر سیگاری خاکستر می شود و می افتد. تصویر به روی پنجره می رود. گنبد طلایی امام رضا از دور پیداست. هوا کم کم تاریک شده و شب فرا می رسد. لامپ تیر چراغ برق کوچه روشن می شود. مفتش همچنان در اتومبیل نشسته و کشیک می دهد. آن طرف کوچه مردی با پاسبان صحبت می کند.
ساعت خواهد ببخشید این اتومبیل از صبح حالا جلوی منزل آقای خوشنویس متوقفه.
بسیار خوب، دیدم ببینم چی میخواد.
دفت برم تنو
پاسوان در کوچه مدام میداند، نگاهی به اتومبیل مفتش میاندازد، از کنار یک دست فروش رد میشه. چند مرد کنار کوچه نشسته و به اتومبیل مفتش زل زدند. پاسبان به سمت اتومبیل مفتش قدم می‌زند. سرش را جلوی شیشه خم می‌کند و نور چراغ قوه‌اش را به داخل اتومبیل می‌اندازد. به سمت دیگر اتومبیل کنار در راننده می رود.
دنبال نشانی خانه کسی می گردی؟
کمی بعد مفتش جلوی خانه خوشنویس می ایستد، نگاهی به اطراف می اندازد، دستش را روی زنگ می برد. قمربانو از پله‌های داخل ساختمان پایین می رود. پشت در مفتش دستی به صورتش می کشد. قمربانو چراغی را روشن می کند. نور چراغ چشم خوشنویس را می زند. قمربانو در را باز می کند و با مفتش روبرو می شود.
کجا را می خواستی؟ با کی کار داری؟
آقا خونم؟
خوشنویس از داخل اتاقش سرش را به سمت صدا می چرخاند. مفتش با سرعت در فضای نیمه تاریک از پله‌های داخل ساختمان بالا می رود. بالای پله ها مکس می کند و نگاهی به اطراف می اندازد. خوشنویس پرده اتاقش را کنار می زند و بیرون می آید.
سلام علیکم.
مفتش با عجله و بدون مکس به طرف او می رود. به دستش دستبند می زند. او را چند قدم به دنبال خود می کشد و دستبند را به نرده های چوبی راه رو وصل می کند.
احوال شریف.
دفتر و قلمی از جیب پالتویش در می آورد و شروع به نوشتن می کند.
اسم
رضا.
اسم پدر
مصطفی.
شهرت
خوشنویس.
شغل
خوشنویس.
نگاه تندی به خوشنویس می اندازد.
متولده
تهران.
ساکنه
مشهد.
پس همه ی آشوبا زیر این عبا بوده. تو به حکم قانون توقیفی.
به چه جرمی؟
تو مخچه یک کندیدت فرو کن جواب نخواهی. اگه کسب اراجیفت ثابت شه تیر بارونی. پیر خرف، تو اصای تحت بازجویی هستی. وضعیت دادگاه صحرایی.
چند قدم از خوشنویس دور می شود.
اون عجوزه دمامه که دم در خودشو به قش زف زده کیه؟
خوشنویس پریشان می شود.
بانو بانو
سراتو ببر تا سر تو حلقت نکردم. سوال شد کی؟
بالای سر خوشنویس می ایستد.
اسم
عمر بانو.
شهرت
جلال الملکی.
غیر شما دو تا کفتار کی اینجا ساکنه؟
غیر از ما هیچ کی.
با در و همسایه رفت آمد داری؟
خانم شاید.
گویا و شاید و به پامنقلیات بگو سری. بله خیر.
بله آقا.
خوشنویس درمانده و مستعصل از پا می افتد. مفتش با دست دهان خوشنویس را می بندد.
خواهی در دهانتو گل بگیرم؟ باشو سر پا.
خوشنویس بلند می شود.
تراست پرست یا عذر ماتت داری؟ اولین برگ بازجوییته. امضا کن.
مفتش دفتر و قلم را به دست خوشنویس می دهد. خوشنویس زیر برگه بازجویی را امضا می کند. کمی بعد در حالی که یک حلقه دستبند به دست مفتش و یکی به دست خوشنویس وصل شده با هم وارد اتاق تاریکی می شوند. مفتش کلید را می زند و چراغ روشن می شود. به سمت میز غذاخوری در انتهای اتاق می روند. مفتش رو میز را می کشد و کنار می اندازد. دستبند دست خودش را باز می کند و به دست دیگر خوشنویس می زند. بازویش را می گیرد و او را روی صندلی هل می دهد. خودش هم لبه میز می نشیند. خوشنویس سرش را بالا می آورد.
می شه چیزی بخوام؟ اولین و آخرین تقاضا دیدن عیال.
تو که اینقدر پابند عهد و عیالی، چرا دست به این ماجرا زدی؟
من ماجرایی نداشتم.
در مرکز روشن میشه تهران، هرچند اگر خستگی راه نبود از در و دیوار این خونه حرف میکشیدم. امشب
شب رفع خستگی کنید.
مفتش با عجله به طرف در میرود.
یه لقمه نون پنیر رو یه دست رخت خواب هست، شاید تا صبح خدا خواست و ملتفت شدید.
با سرعت بدن بر پله های رو به پایین میگذارد.
خونه رو اشتباه اومدید.
مفتش بر میگردد.
به پیغمبر خدا، من تا به حال پام به کمیسری نرسیده.
خبری از عیالت دارم.
اون پیر محترم رو رها کنید.
چادر قمربانو را به صورت خوشنویس پرت میکند.
چادر نمازشه.
خوشنویس با وحشت به مفتش چشم میدوزد، چادر را بو میکند. مفتش لبه میز مینشیند.
مرده؟
چهار چنگولی افتاده پایین پله ها، اینه های سوسک متعفن که تاقواز بیفته رو سنگ مقام.
اجازه بدیم ببینم.
مفتش دستش را بر شانه خوشنویس نهاده و مانع بلند شدن او می شود.
بر باید استنتاقش را پس بده. تو هم امشب تو اتاقت حبسی با دستای باز. آقایی می کنم والا، البته بعد از وارسی اتاق.
مراقب کاغذ جات باش.
مفتش ناگهان دستش را به پهلوی خوشنویس رو می برد. خوشنویس با ترس خودش را عقب می کشد.
ترس؟ من زدن رو زود شروع نمی کنم. زدن هم ترس زندانی رو می ریزه، هم پوست کلفتش می کنه.
دوباره به پهلوی خوشنویس چنگ می زنن. درد در صورت خوشنویس می پیچد.
بدجوری پیو بردی کفتار.
مفتش بلند می شود.
از صحت کجاست؟ گرم و سردش ابدا توفیق نداره.
من فقط یه قلم تراش دارم داخل مجری.
پس اون چشمای معصومو با قلم تراش از حلقه در آوردی.
مفتش با قدم های تند در اتاق و راهرو جلو می رود. در اتاق دیگر را باز می کند. پرده را کنار می زند. کلید را می زند و چراغ روشن می شود. از اتاق بیرون رفته و وارد اتاق خوشنویس می شود. پشت میز خطاطی کاغذها، قلمها و وسایل خوشنویس را به هم می ریزد. سپس با عجله از پله‌ها پایین می رود و از در خانه خارج می شود. یک کیف و چمدان از پشت اتومبیل و یک کیف هم از داخل برمی دارد. نگاهی کنجکاو به اطراف می اندازد. به داخل خانه برمی گردد و در را می بندد. به طرف تلفن دیواری می رود. گوشی را بر می دارد. از دستگاه جدا می کند. سیمش را دورش می پیچد و در جیبش می گذارد. خوشنویس از داخل اتاقی که حبس شده به در می کوبد. مفتش در اتاق را باز می کند. خوشنویس یک قدم جلو می آید.
عذر می خوام آقا. جسارتی. من تسلسل ادرار دارم. برای دفع پیشاب باید مکرر برم مبال.
مفتش از گوشه راه رو یک گلدان سفالی لعاب خورده بر می دارد و به خوشنویس می دهد.
اجدادت از گلدان نقره و تنگ بلور استفاده می کردن. بول در گلدان به جای گل ابتکار قجراست. شما به گلدان سفال قناعت کنید حضرت اشرف.
تحفه نتنزه کار دست استاد کار ایرانی. دریق بمیرم دست به این وقاحت نمیزنم آقا. این گلدان سفارین اثر هنری آقا.
خوشنویس با ناراحتی گلدان را به دست مفتش میدهد و به داخل اتاق برمیگردد و در را میبندد. کمی بعد اتاقی دیگر. مفتش پشت میزی می نشیند. عینک دودیش را در می آورد و روی میز می گذارد. در مجمع مسی روی میز یک بشقاب پلو، نان سنگک، سبزی خوردن، تنگ دوغ، لیوان و کاسه ماست قرار دارد. مفتش بشقاب پلو را بر می دارد و با اشتیاق بو می کشد.
دم پختک.
بشقاب را به مجمع برمیگرداند. مجمع را جلو میکشد و با ولع شروع به خوردن میکند. روی پلو نمک میباشد. تنگ دوغ را سر میکشد. دوغ از لب و لوچهش میچکد. با آستین کتش دهانش را پاک میکند. کمی بعد مفتش روی تخت دراز کشیده. قمربانو یک سینی چای برای او می آورد. در سینی یک پاکت نامه قرار دارد.
می بخشید مجال سفره ضیافت نبود، خودمانی برگزار کردیم.
سینی را روی میز می گذارد. مفتش بلند می شود. استکان چای را بر می دارد. متوجه پاکت نامه می شود. استکان را به سینی بر می گرداند. پاکت نامه را بر می دارد و باز می کند. نامه را در می آورد. در اتاق قدم می زند و نامه را می خواند.
هوال علی،
هوال عظیم
و بعد خدمت سرکار معظم مفتش دولت.
خدمت سرکار معظم.
قرض از تحریر این کلمات همان قسم که در استنتاق عرض شد این مقوله است که آقای میرزا رضای خوشنویس همسر این جانبه حقیقتاً بیگناه و اگر سهوی در کار نباشد و کسی بخواهد در مقام زحمت یا آزاری بر این بزرگوار براید دشمن خدا و رسول خداست. چند تکه تلاجات از لوازم شخصی کمینه به رسم پیشکشی تقدیم می شود. انشاءالله جرمی برای این جانبه از این بابت معین نفرمایند که قصد مجبور کردن آن جناب به ارتشا نیست. زحمت کشیده جهت شیرین کردن دهان قند از قندان بردارید.
مفتش با لبخندی از اشتیاق نگاهی به سینی می اندازد و در قندان را بر می دارد. گردنبندهای طلا و گوشواره را یکی یکی از قندان در می آورد و روی میز می چیند.
خورشیدی. قلب جواهر نشان گل اناری. زنجیر هلوکو. زنجیر چینابی. گوشواره تخته‌ای. همین. نه لیره نه اشرفی. مثل افعی روی گنج نشستن در این خراب خانه. پیر جماعت پوستش از اسکناسه.
نامه را به پاکت برمیگردانند.
پوستش را غلفتی میکنند.
اتاق محبس خوشنویس. خوشنویس با عصبانیت به سمت در بسته می رود و بر در می کند.
باز کن این در رو، مردی که یه الدنگ نو خط مزلف نادرست.
مفتش که در اتاق کناری روی تخت دراز کشیده و سیگار می کشد نیمخیز شده و گوشش را به دیوار می چسباند تا صدای خوشنویس را بهتر بشنود.
من زندم اجازه نمیدم زنم با یک مدن نامست با یک دردن گرفته بی همه چیز تنها در خونه باشه با من در اتاقی حبس. حتی من افتش دولت خیال کردی که مردم مثل خودتن بی شرف بی حسن و نصر نخرف.
خوشنویس با عصبانیت روی صندلی می نشیند و جورابش را به پا می کند.
مهر بابای دولت من حوزتون خیال کردی با چی طرفی مردی که تا که تا که وقت نه اینجا شدی که نه.
مفتش پنجره اتاقش را باز کرده و سرک می کشد.
نه نمیزن مردنمونم آرانگی هست دیگه اجازه نمیدم اجازه نمیدم نه دیگه نه.
خوشنویس کت و شلوار و کلاهش را از روی جالباسی دیواری بر می دارد و با عصبانیت به تن می کند.
چقدر تحبون، چقدر خفت، هر دیکه بی حیای بیشم، بیا ما را بیا ما را بکش، بیا ما را بکش به دار، بیا ما را بکش به دار، حفت و زلت با کش، ما آدم های عده زلتم، صبرمون حدی داره، مردی که یه بیچاک رو دهن، بیا من حاضرم.
مفتش سرش را عقب می کشد و پنجره را می بندد. کمی بعد خوشنویس در اتاقش نماز می خواند. مفتش با چراغی در دست گوشه و کنار خانه را بررسی می کند. کشوها را بیرون می کشد. در گنجه دیواری را باز میکند.
خودشه اون که همهش کاغذ و کتابه بس اسکناساش نجاست.
اتاق خوشنویس. خوشنویس روی صندلی نشسته و قمربانو رخت خواب را مرتب میکند.
خوابیده؟
خواب به خواب بره.
شام خورد؟
مثل گرگ گرسته.
خوشنویس روی رخت خواب روبروی قمربانو مینشیند.
پرابلم داشت،
توپش پر بود، باید یه چیزی همراهش باشه.
نظامی بود بهتر بود تا شخصی. شمشی رو که از رو میبندن کم ترستر. اخ چه روزگار سیاهی که آدم از آدم میترسه.
به جن بیشتر میمونه تا آدم. شیش انگشتیه.
این چه جنی بود که با بسم الله ظاهر شد؟ تازه در بای بسم الله دفتر بودم. این دفتر آخر. نکنه سیگارو از طرف تاجش آتش زدم، نکنه خط نوشتن موقوفه. موقوف کردن در این ولایت رسمه. رادیو هم چیزی نگفته، ما جنگو از رادیو شنیدیم. نکنه این پسری که رادیو گفت به جای پدر نشسته خط نوشتن رو موقوف کرده. عاقبت کار آدمی مرگه. حسنک هم بردار شد. حسنک که تن در داد بدار، صاحب اختیار خودش بود. من کیم که مال وقفی روحه بکنم؟ و الا اگر جان جان من بود، پیشکش می کردم به آن پزشک شاگرد شیطان که تا با یک آمپول هوا فاتحش رو بخونه. حقیقتاً چه نخبه کنند این جانیا که از هوای مایه زندگی مرگ بی صدا می سازند. اینان از آن دست کیمیاگرانند که تلامس می کنند. گرچه برای کشتن پیرم، نه جوان برای مردن تا جوان مرگ باشم. از پیش قربانی.
هوایش را بستر می کشند و بر زانوی قمربانو سجده می کند. پایان قسمت 4.